آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما نشر می شود و همچنان قابل یادآوری است که در این برنامه، یعنی در آخر این برنامه، پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند نیز گنجانیده می شود. البته شماره هایی که می تانید در آن پیام هایتان را ثبت کنید چنین است: 00-4207-25-84-77-73. یک بار دیگر تکرار می نمایم، شماره واتساب ما برای ثبت پیام هایتان 00-4207-25-84-77-73. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر دو مسئله عمده مردم افغانستان توجه را به خود جلب می کند. از یک طرف اقتصاد ضعیف مردم افغانستان و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغانستان در سرتاسر دنیا. در مورد نیازمندی های مردم افغانستان در ماه رمضان برنامه داشتیم در آخرین برنامه میکروفون شما که بعضی از قسمت های آن را در این برنامه می گنجانیم و همچنان در مورد مشکلات مهاجرین افغانستان از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، عضو سابق بخش حقوق بشر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در مورد مشکلات مهاجرین پرسیدیم که ایشان در مورد تبصره نمودن که آن را میتوانید در جریان این برنامه بشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
مجموعه بیروبار بسیار زیاد است، اینجا توریستی دولت کنترل نمیتونه که کنترل کنه، به این خاطر زیاد سلو ستم میکنه، مهاجرین در سرش تجارت میکنه. اروپا خبر نداره که در مردم مهاجرین مثلا تجارت اینجا شروع است. اروپا به سر مهاجرین پول میته، مگر اینجا مردم مهاجرین بسیار اذیت و تکلیف میکنه. کسی که در اروپا میره کچک باز دوباره بگیره، اونجا تقریبا $1000 جرمه میکنه. بعد که اینجا بیه باز دوباره میگه و برو کملیکش واس کو وکیل بگیره، نو میگه سازمانم کمک نمیکنه، سازمانم نه دولت، نو میره مجبور است که وکیل بگیره. وکیل که بگیره $1000 مصرف میکنه در یک نفر سرش. اینجا که اصلا داره هم مشکل است، خانه میقدر گران شده. دولت هم مثلا چالش مزدن و چیز میز نمیده که مثلا مردم کار بره که کچاک کار بکنه و مردم پول میخوره در ترکیه دولت.
ما در ایران زندگی میکنیم. ایران به خاطر خروج اجباری که انجام میداد خیلی از افغانها را مثلا اذیت شدن، خیلی ها شکنجه شدن، خیلی ها مثلا حتی با خانواده های خود مجبور به ترک ایران شدن و دوباره به افغانستان رفتن. همه افغانایی که در ایران، چی در ایران، چی در پاکستان و چی در ترکیه هستن، به خاطر دل خوش نیستن. همه یک مشکلی در افغانستان داشتن که مجبور شدن افغانستان رو ترک کنن و بیاین در یک کشور دیگه.
پلیس پشتوانه ما آمده بود، اخطار داد دوبار مرا که تورا میبریم. ما بنابرای مشکلات امنیتی که داشتیم وطن را ترک گفتیم و اینجا ما بسیار نگران هستیم. تفلک های خورد ما، خانم ما، چند افغانی رو که از پاکستان گرفتار کرده، از حقوق بشر، جامعه مدنی، اونسیار ما خواهش داریم که مهربانی بکنن، به وضعیت ما مردم رسیدگی بکنن.
پیام شما، نظر شماست.
محترم آقای راموسپور، شما تجربه کافی کار با ملل متحد دارید و سالها هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یا یوناما بودین. این مسئله مهاجرین در این اواخر چی در اطراف افغانستان و چی در ممالک اروپایی و امریکایی و دیگر جایها روز به روز مشکل و مشکلتر میشه و افغانها شکایتشان روز به روز زیادتر می شود. در مجموع شما اگر یک تحلیل از این وضعیت داشته باشین بر ما چی گفته می تانین؟
متاسفانه آمار و ارقام نشان می ده که در چند سال اخیر 6.9 میلیون انسان تا سال 2025 در دنیای امروز در حالت جستجو برای پناهندگی قرار دارند. کمیشنر پناهندگان ملل متحد در صحبتهایی که اخیراً داشت بیان کرده که در حدود 2.9 میلیون انسان تنها در سال 2025 نیازمند پناهنده شدن هستند و در تلاش هستند که در کشورهای امن و در جاهای امن مستقر شوند. در حالت حاضر طوری که دیده میشه کشورهایی که با درآمد بسیار پایین هستند و یا درآمد متوسط دارند تقریبا میزبانی 75% پناهندگان از کشورهای همسایه‌شان با عهده دارند. البته این پناهنده ها در این کشورها از ترس شکنجه و از ترس کشته شدن و قتل پناه آوردند. بر علاوه از این بحران های طبیعی هم وجود داشته که در بسیاری از کشورهای دنیا مهاجرین داخلی یا بجاهای داخلی هم یکی از کتگوری ها یا بخش های مهاجرین یا بجاشده ها شمرده میشه و تعداد این مهاجرین در حدود 300 میلیون تقریبا تخمین میشه. جنگ ها و بحران های بزرگ جهانی و منطقوی، تسلط یافتن سیاستمداران مهاجر ستیز و پیروزی احزاب راست افراطی در برخی از کشورهایی که قبلا مایل به پذیرش پناهنده و مهاجر بودن از آمریکا تا اروپا موانع بسیار جدی را در زمینه به بار آورده و وضعیت پناهنده ها و مهاجرین بیشتر از پیش برآشفته ساخته. افغان ها که در جریان 5 دهه اخیر از گروه های بسیار بزرگ پناهنده و مهاجر در کشورهای منطقه و جهان هستند، یک بار دیگه در 3 سال اخیر با بحران مهاجرت دست و گریبان شدند. استقرار مجدد نظام طالبان که در فقدان روابط سیاسی و اقتصادی کامل با دنیای خارج قرار داره این مشکل را چند برابر ساخته. توقف برنامه های پذیرش افغان های در معرض خطر در ایالات متحده آمریکا و همچنان عدم تمایل و علاقمندی کشورهای اروپایی به این موضوع همچنان نگران کننده است. قطع این کمک ها به شمول قطع هزینه‌های تحصیلی تعدادی از دانش آموزان دختران افغان که در کشورهای منطقه قبلا توسط ایالات متحده آمریکا تمویل می شد نگرانی های جدی را در روزا واقعا برای تمام افغان ها و خانواده های اینا و بار آورده. اینطور معلوم میشه که درگیر بودن قدرت‌های بسیار بزرگ دنیا با مسائل سیاسی، نظامی و اقتصادی که برای خودشان اولویت داره، بحران پناهنده ها و مهاجرین از توجه از اونا دور ساخته. البته وقت ازی است تا سازمان ملل متحد و سازمان هایی که در زمینی حقوق بشر دوستانه و پناهندگان فعالیت میکنن منسجمتر شون، دست به دست هم بدن و سعی کنن تا توجه قدرت های بزرگ به حل مسائل معطوف بکنن. به حل مسائل وقتی که میگیم حل خود مسائل منطقه‌ای و بحران ها که باید از طریق مسالمت آمیز حل شوا منتج شوا به بازگشت آبرومندانه و عزتمندانه مهاجرین به کشورهایشان، کاهش بحران ها که منتج شوا به بهبود وضع زندگی مردم تا مهاجرینی که به خاطر کار و اقتصاد مهاجرت میکنن اونا از این نوع مهاجرت خودداری کنن و همچنان ارائه کمک ها و زمینه بهتر و اسکان موقت یا اسکان دائمی برای پناهنده هایی که واقعا حیات از اونا در کشورهایشان در مرز خطر است. البته یک نقطه را باید در نظر بگیریم که یک راهکاری که بتونه با در نظر داشت یک اولویت بندی درست افراد پناهنده و در مرز خطر نجات بده مستلزم همکاری تمام کشورهای دنیاست. از هزینه کمک های بشردوستانه را اگر ما شما ببینیم، هزینه کمک های بشردوستانه، اسکان مهاجرین یا فراهمسازی زمین های قبولی و حتی استقرار موقت مهاجرین در بعضی کشورها در مقایسه با ازدیاد روزافزون هزینه های نظامی که به صدها بیلیون دلار میرسه خصوصا توسط کشورهای بزرگ چی در منطقه و چی در سطح جهان بسیار ناچیز است. وقتی که این دو هزینه را کنار هم بگذاریم کمک ها بسیار ناچیز است و هزینه های نظامی دنیا بسیار بالا رفته. متاسفانه کشورهای اسلامی خصوصا کشورهای اسلامی که از عاید خوب و درآمد خوب برخوردار هستند هیچ گونه سهمی را در حمایت از مهاجرین و پناهنده ها انجام ندادن، خصوصا این کشورها حتی برای کشورهای اسلامی که اونجا مسلمان ها در معرض خطر هستن و نیاز به پناهنده شدن و مهاجر شدن دارن هم توجه لازمه انجام نمیدن. در مجموع اینطور فکر میشه که شرایط دنیا امروز برای مهاجرین و پناهنده شدن بسیار دشوار شده و وقت از این رسیده که سازمان ملل متحد، سازمانهایی که در چوکات سازمان ملل متحد متصدی امور مهاجرین هستند، سازمانهایی که در زمینه حقوق بشر دوستانه در دنیا کار میکنند و کشورهایی که سابقه خوبه در حمایت از مهاجرین و پناهنده ها دارن، باید یک بار دیگه توجه جدی در این زمینه مبذول کنم.
محترم آقای محمد ابوالاحرار رابوسپور، بسیار زیاد تشکر از تحلیلتان. خانه آباد. شنوندگان نهایت محترم، حالا توجه نمایید به قسمتی از برنامه میکروفون شما که روز چهارشنبه نشر شد که در آن سه نفر از شنوندای عزیز ما به برنامه تماس گرفته در مورد برنامه که موضوع بحث ما مشکلات اقتصادی مردم افغانستان بود، چنین اظهار نظر کردند.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
50 سال بود ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بدخوی جنگوره زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام ما نشه که
میشه از همین حالا مایکروفون از شماست.
یک شنونده ما آقای افغان، شنونده دائمی ما وصل شدن، همچنان آقای محمدین قمری هم وصل شدن. خب به نوبت آقای افغان بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
سلام بر خودت، سلام بر میمانت، سلام بر افغانستان شریف، محترم مردم شاقه نظر.
و علیکم السلام، بفرمایید.
اقای نظر، دبلی پی کسی رقم ایدا میکنه که پاکستان بند است و مواد نمی قیمتی میشنه. ایمکش موافق نیست، می دروغ میگه. دنگرار همه الارچ زرزانه است از طرف تاجکستان و ازبکستان و چابهار و زینی جایه برما خوب تریمان مواد لیایه، خوب ارزانی است. اما میگم صرف یک کار است فامیدی که کاروبار نیست، دیگه خوب ارزانی است فامیدی که میگه بازار باید روپش و که روپش نباشه چکونیش. خوب ارزانی است اما که دبلی پی فامیدی موافق نیست و می دروغ میگه دبلی پی. او یک نظر دگام است، امیره تورخم ازو بغلنی افغانه مارلا به ده پاکستانیا که به افغانستان بین بیچاره او جو مریضا فامیلی ببت دال فامیلی ریشته پیدا چه سره ما او بغل تورخم افتیدین بیچاره در بدر و خاک بسر فامیلی برمه روز پینجا دانه زنگ نیایه میگه فامیلی آقای افغان میگه شو میگه دازادی هم تده ماره بکش فامیلی به اشنا را دو هم بکش که مردم کلانه طالبا بشنوه یره تورخم ازو سیلا کنه که بر افغانستان ما بیاییم یا کنیم ما شد فامیلی چیزی کم میگه فامیلی میگه ما در بدر و خاک بسر سی مریضه ما میگه در کوماس کسی میگه مریضه ما پت پت میکنه مثل مرغواری میگه فامیلی در کوماس این بیچاره بابا دال پیسه نیست که برشان دوا بخریم فامیلی میگه ازی سی هیچ ماره نبوبانه که ما پاکستان بوریم خود صرف حالا ما در خاک افغانستان داخل جویم فامیلی میگه ما که به خانه خود بیایم فامیلی که مریضه ما فوت هم کنه که ما در افغانستان خود گور کنیم با عزت با قدر فامیلی ما دیگه تیر هستیم پاکستان نمیریم میگه خدا کنه که در تورخم بلند دیوال کنه خوب زدنی ارد و تزدونیم صدر پا ارد است هیچ قیمتی نیست که مخترم صرف مصر طالبان یک نوک می کنم اعتراض می کنم فامیلی که صرف برای مردم کار پیدا کنه کار موجود است برام دیگه به خدا خوب پرزانی از آقای نظر
آقای افغان بله آقای افغان یک بار دیگه ای اول خود دبلیو پی دیگه په نزده که او میگه ما چلفت لاری ما بند مانده منتها بند ماندن همین چی میگن لاریای بار باعث ازی شده که در سرتاسر افغانستان یک کمک قیمتا بالا بره بر ازی که خود به خود مصرف سر لاریا میه لاریا واز قیمت خود از خریدار میکش از او خاطر گفتیم نه خب منتها سوال اساسی ما است که همی چرا افغان ها نیازمند همیشه به کمک های بشر دوستانه ضرورت دارن ای را پرسان کردیم در مجموع چرا این وضعیت است شما میگین که شاید بیکاری باشه
بیکاری هم از فهمیدی خو خیر و هم از غم و از غم کسی کسی هم نموردنه او خیر غم خودم میخوره و صرف ما سرزی دولت نره میکنم که مکتبار ایلا کنه، پانتون ایلا کنه، فامیدی درس تعلیم ایلا کنه که ما دیگه بلیاز قرآن بلیاز خدا فامیدی که ما در افغانستان داکتر پیدا کنیم، انجینر پیدا کنیم که جبر ما خدمت کنه. ایت دولتا سر ما حاکم میشه که ما را بودپاک مردم میکنه فامیدی، بودپاک پاکستان میکنه، بودپاک ایران میکنه، ما را بودپاک ترکیه میکنه، ما را فامیدی ما خوب کم جوانا داریم، همه علمه بایک پای ایتو نجاریه یا دارم، ایتو فامیدر چیزه یا دارم، خوما وسائل ندارم فامیدر، اومد که باید پایستم، مایی بستم، ایتو نجاریه یا دارم، ایتو دروازه واشدارا جو کده میتانم، خوچو کنم که وسائل نداریم او فامیدی برما کرده کار و زمینه برابر نمیکنه، که خارج مار بر مرخه مردم ماری چاج میکنه، سرما غیر خارج از خارج میاین دولت میکنین با میگروزین گوم با مرک میجین فامیدی.
بسیار زیاد تشکر خانه آباد آقای افغان. با اجازه مهمانای محترم آقای محمدین قمری که رئیس اتحادیه کارگران هلمند است از شنوندای دائمی ما، حالا نوبت از نوست. آقای قمری خوش آمدین، شما به عنوان شما شنونده دائمی رادیو آزادی در این مورد که ما سوال کردیم چرا افغان ها نیازمند به کمک های بشر دوستانه همیشه ضرورت دارن، یعنی یا محتاج کمک ها هستن و از این قبیل مسائل یک سوال کردیم، شما چی جواب دارین یا چی گفتنی دارین آقای قمری؟
تشکر آقای نظر، سلام بر شما، سلام بر مهمانای شما. در رابطه با سوال شما، در افغانستان متاسفانه گروه های مختلف و حکومت های مختلف که در طول تاریخ در افغانستان شکل گرفته، این حکومت ها یا گروه پرستی یا حکومت های دست نشانده بیرونی بوده، از خود مردم افغانستان نبوده، از مردم که دلسوزی داشته باشند به این وطن و به این سرزمین. او این سازمان ملل هم آقای نظر که بعض اعلانات را میکنه، ببین در رمی کمک های سازمان ملل متحد ما اعتقاد داریم، به خاطر که ما 40 میلیون نفر در افغانستان زندگی میکنه که 10 میلیونش بیرون از افغانستان، 30 میلیون باقی میمونه، در این 30 میلیون حداقل یک 10 میلیون از اینا داره، 20 میلیون باقی میمونه، در این 20 میلیون این سازمان ملل متحد کمک های و پولای انگفت به نام مستحقین مردم غریب و بیچاره افغانستان جمع آوری میکنه، ولی متاسفانه تعداد محدودش در افغانستان میآید، اما تعداد محدودش هم در افغانستان به دست مستحقین نمیرسه، یا در فرض کن در جاهای خرج میشه که او به درد مردم افغانستان نمیخوره. مثل که پیشتر مهمان شما برادر ما یادآور شد که در یک سال امید در کیمپی امید سازمان غذای جهان در طول یک سال یک بوجیارد یک بشکه روغن 3 لیتر به مردم میده، یا یک 3-4 دال و ناخود. به این چی میشه مردم افغانستان اقتصادش برابر شود؟
تشکر آقای قمری، نظر شما را گرفتیم. شما از توزیع کمک ها شکایت دارین، منتها شما اتحادیه کارگرا حال وضعیت کار پیدا کردن برتان خوب شد یا نه؟
نه خیر آقای نظر، در وضعیت کاری برای همه دنیا معلوم است، ما از این چشم کشی نمیتونیم، ما نمیخوایم که مثال کدام دروغگویی داشته باشیم در قبال دولت خود یا در قبال حکومت خود یا در قبال سرزمین خود. نه خیر، زمینه کاریابی در افغانستان بسیار پایین است. بیشتر برادر ما یادآور شد که 650 کارخانه نمیفهمم چقدر ایجاد شده، ولی یگانه مشکل که با همین اقتصاد و سیاست اگر متوجه باشه آقای نظر، بین هم دو برادر هستن، مشکل سیاسی افغانستان که حل نشود، اقتصاد افغانستان فکر نکنون رو به پیش رفت باشه.
تشکر، گفته بودن که 380 فابریک است و تقریبا 450,000 نفر کار میکنه. تشکر. خب آقای قمری خانه آباد که شما هم تماس گرفتین با اجازه مهمان ما، یک نفر دیگه هم وصل شدن، اونا رو هم بگیریم. بله، شنونده عزیز ما خواجه صدیقی از گهار. بله بفهمن آقای خواجه صدیقی.
سلام میگم به شما، همکارای شما و شنونده، بسیار سلام میگم.
و علیکم السلام، خوش آمدین صدیقی صاحب.
زنده باشی، خیر ببینی برادر، در افغانستان که امی یک بوجی در افغانستان مردم کمک کنه، این سار یا دیگه یا دیگه، با پایدش با کل افغانستان میرسه، یک خانه را که کمک کنه. همین گپ که ما میزنیم که با مردم نمیرسه، با مردم نمیرسه، با هر کس که برسه ای با خیر افغانستان است. چطور؟ یک بودجه که 1500 روپیه شوه، در 1500 دو خانه میگیره، در یک خانه خو یک کمک شوه، همین بودجه به ما 1400 پایان میاد. ما همین گپ میزنیم که همین سیاسونی ما، هر سیاسونی ما که آمده مسجد د افغانستان چې کړه خدمت نکړه مالی مردم تای وخت طالبان دو سال شد سه سال شد چې سیونیم شاسود باید پارلمان می داشت ی وطن خود چی میکرد بر اسمت میشناخت ای هر کس که می آید مسجد چی میکره دغر افغانستان نیست افغان صاحب خوب گپ زد به چی خاطر دغم افغانستان نیست سی و نیم سال میشه ای د افغانستان پارلمان نداره حکومت انتخابی نداره ای خو اید رقم خود نمیشه ای رقم افغانا دیگم در بدر میشه ای را که مکتب ایلا میکرد دیگه کمک میکرد به مردم خود عیار میکرد ای به اسمان دنیا به اسمان رسید ما اوغانا که هستیم مخترم عالم در زمین هستیم عالم در زمین هستیم در مکتب تعلیم که توجه نشوه او ملک ما بر اسمت شناخته نشوه ما تا او وقت در بدر هستیم آره در ترخم سای که در یک بسته جنگ میکنه خو او را چی کنی لکو امی دریای کنه را بند کو امی دریای کنه را بند کو اول به خدا ما هر چیز که داریم دمی بند ما کمک میکنیم کلی افغانا باید کمک کنه که استخراج مردم زیاد شود در یک بودی خو به ما فایده هست ما نمیگم که فایده نیست خلاکین تا چی وقت ما گدایگر باشیم تا چی وقت گدایگر باشیم بس از دیگه همی قدر گدایی که کدیم جنگ بود حالی امنیت است در مردم خدا عیار کنیم میمانتم بسیار سلام میگم
پیام شما نظر شماست.
در جستجوی گم شدگان
سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی. ما یک گم شده داریم به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدتی محمد از قره دهنزارگی تقاوشنان ولسوالی تولک ولایت غور و تاریخ 13/71 هجری شمسی به سن 37 سالگی از طرف ولایت غور به طرف ولایت هرات میرفت ناپدید شده و تا امروز خبر از او نداریم هر کس اگر میشناسه خبر داره خوش میشیم که با ما خبر بده تشکر جانو سعید
فیضالله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد یک برادر گمشده دارم با نام سعید دام الله شکر الله مدت 40 سال شده برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دبا تماس بگیره 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره با احترام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را با دوا تماس بگیره 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره با احترام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83
سلام و احترامات تقدیم با شما به تمام شنونده های شما غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیامگزار هستم البته یک گمشده دارم به نام نوردین ولد دیردیبای در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم این معلومش نیست که او در داخل است در خارج است زنده است مرده است این معلوم نیست درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نوردین معلومات داشته باشند لطفا به این شماره ای ما به تماس شود و شیرینی خود را عرض نماید لمبر تلفن 0784-666-040 تکرار شماره 0788 4-6-6-6-0-4-0 با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه برادر نوردنام هستم و ایره بار بار تکرار بکنین اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را اخذ نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00427230011 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00420-2578-47-773 و یا 00420-774-5599-83 در خدمت تان است.
مرده بودم از بس روزها را عاشق شمرده بودم، زخم زبان و خنجر از بس که خورده بودم، عاشق اگر نبودم تا حال مرده بودم.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدند، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنن. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از اوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. ما هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سنف 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتا خوب نداشتین، چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از اینکه شما با آرزویی که آموزش بود برسین، یا ای که اقتصاد اجازه نمیداد، یا ای که وضعیت دیگه؟ کم معلومات بتین.
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچه های کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کردن، در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده روش کردم. بعد از این شرایط محدودی که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. اما متیده بود، ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از طالبا پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه می رفتن.
او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخوندم و بعد از جریان هزی در محله که زندگی میکردیم کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی سن ما خرد بود و به دلیل از اینکه ما سخت علاقه داشتم و نوشتاری ما بسیار خوب بود و ما وقتی در داخل او مجمع می رفتم تعدادی از خانما را خوشنویسی و بعض چیزا یاد می دادم و ما خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا ما یک دوره مکمل را ما سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم. با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودکای کارگر میکشید، کودکای کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور. یعنی خوب بیاد دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، حتما میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته، یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل را ببینم، نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه. مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط همقه گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، ایچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزمه هست، ولی میشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم مرا یا کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تای میکردم که پدرم با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوای برای از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال سیوک شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم 5 سال، بعد از او باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. او زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و همو چپنه در بخاری انداخت، برم گفت تا حال هر چی کری برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم،
اتفاقا هیچ یکی از اعضای خانواده و هیچ یکی از اعضای افراد خانواده ما حاضر نمیشد با من ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام من از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش میداد 10 افغانی شب به من میداد، من 10 افغانی شب در بس دمیلی بس میشیشتم تا یک مسیر که پنتون میرفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانی شب اوجا کرایه میدادم. زمانی که من به پنتون میرسیدم از او طرف از تب کابل از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها افته و بسیار گذاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستایی که بسیار زیاد کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتانم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهربانو بود. شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیشرفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم و زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا را گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امیده جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی خودت در کجا هستی، با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد خودت در زندگی چی تغییر آمد، فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت‌های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی اگر نور طالبا غصب کرد و برای از او بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از او ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون شدم.
و در ضمن هزی روز یک بار ما باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپورا میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از ما گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که ما باید همی مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همی مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بتانم مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حالی یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، ماجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم ماجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. من باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا من بتانم از این امکاناتی که در اروپا دارم بر افغانستان استفاده کنم. من باید بتانم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک و نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوام زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشته میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه‌های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خدا ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیاز دهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل من و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است. و اینه بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست.
اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که در بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها وابسته با امیدهایش هستند. اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نی، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم من فرد دیگه استم، ما زندگی دیگر تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی اون روز ما نتونم با آرزوهای خود برسم یا پایان یک آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیایه همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، به خصوص ما مهاجرت، به خصوص کسایی که در طول این 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای و سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجود که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیت، هیچ حالت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه برای یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را می سازیم که ادامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک. دکتر نسایی ولادی فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو می کرد.
زمانی که من می بینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمی تانیم، واقعا جگرخون می شوم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی می کنم و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه را باز شد و من دوباره بسرم در می رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای، پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، دل دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، بغیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت، جان فدایت، فدایت، جان فدایت، فدایت، جان فدایت، ای دل ای دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت. نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند، ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند، گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند، مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل، ای دل جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، ای دل ای دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت.